ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه را آغاز میکنم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. طالبان میگویند مولوی مهدی یکی از قماندانان آنها که در این اواخر از طالبان جدا شده و در برابر آنها قرار گرفت کشته شده است. اعلامیه وزارت دفاع طالبان میافزاید که مولوی مهدی در حالی که میخواست به ایران برود در نقاط مرزی هرات از سوی قوای سرحدی طالبان کشته شد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. خانواده های قربانیان رویداد 11 سپتامبر در نامه از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستند که دارایی های منجمد شده افغانستان را به جای آنان به افغانان بدهد. در این نامه که رسانه های آمریکایی آن را منتشر کردند آمده است که دادن بخشی از 7 میلیارد دلار دارایی منجمد شده افغانستان به خانواده های قربانیان 11 سپتامبر از لحاظ قانونی قابل شک و از لحاظ اخلاقی یک کار نادرست است. سناتور آمریکایی لنزی گراهام میگوید این ممکن است که بر آمریکا و متحدین آن حمله تروریستی صورت گیرد که ریشه آن در افغانستان باشد. آقای گراهام در توییت خود میافزاید که القاعده تلاش میکند اردوگاه‌های آموزشی خود را در افغانستان احیا کند. نگرانی از فعالیت شبکه القاعده در افغانستان بعد از آن افزایش یافت که واشنگتن اعلان کرد که ایمن الزواهری رهبر این شبکه در اواخر ماه جولای گذشته در یک حمله هوایی آمریکا در کابل کشته شد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز یک مسابقه مهم با آیرلند دارد. پنجمین بازی سلسله مسابقات 20 اوره میان دو تیم ساعت 7 شام به وقت کابل در بلفاست آغاز می شود. هر دو تیم قبل از این در این سلسله مسابقات با هم 4 بازی کردند که 2 را تیم افغانستان و 2 را تیم آیرلند برنده شده است. بازی امروز قهرمان این رقابت را مشخص می کند. تهران می‌گوید به تبادله اسیران با ایالات متحده آماده است و از رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن خواسته که موانع موجود را از راه بردارد. تهران از دیر زمان تلاش دارد که بیش از ده محبوس خود را از آمریکا رها کند و واشنگتن هم در تلاش آزادی یک تعداد افراد می باشد که تابعیت آمریکایی دارند و در اینان حبس شدند، از جمله تاجر سیامک نمازی. آقای نمازی در سال 2015 در ایران حبس شد. و انتونی گوتیرش سرمنشی ملل متحد قرار است فردا با رهبران ترکیه و اوکراین رجب طیب اردوغان و ولودیمیر زلنسکی در اوکراین ملاقات نماید. آقای گوتیرش در اوکراین از بندر در بحیره سیا دیدن می کند که بعد از 5 ماه دوباره برای صادرات غله اوکراین باز شد. قرار است آقای گوتیرش و رهبر اوکراین در مورد تأسیسات اتمی ژاپورژیا که در اواخر تحت حملات روسیه قرار گرفته و سبب نگرانی اداره بین المللی انرژی اتمی شده نیز صحبت کنند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. یک مقام طالبان از کشتن قماندان سابقشان مولوی مهدی خبر می‌دهد.
حوالی شام دیروز مهدی، شخصی که چندی قبل در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل بغاوت نموده بود، از سوی نیروهای سرحدی وزارت دفاع ملی کشته شد.
صحبت با یک تحلیلگر در این مورد.
اول مولوی بعدی را خور کلت کرده بود، باید می فهمید که من بین این نظام و بین این حکومت جایی ندارم.
یک تعداد از خانواده های قربانیان 11 سپتامبر به رئیس جمهور آمریکا نامه فرستاده خواستند که پول های منجمد شده افغانستان به افغان ها داده شود، نه خانواده های قربانیان این حادثه. اوکراین می گوید روسیه حملات را بر مناطق مسکونی در خارکیف شدت بخشیده است. سیستم صحی افغانستان با کمبود کارمندان صحی روبرو است. مردم از عدم عرضه خدمات ابتدایی صحی در نیمروز شکایت دارند. یک باشنده نیمروز گفت:
ولسوالی که ما زندگی میکنیم نه یک شفاخانه مجهز داریم، نه کلینیک مجهز داریم، شفاخانه مجهز نیست.
از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان نشر می شود.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت دفاع حکومت طالبان اعلام کرده که مهدی مجاهد از فرماندهان پیشینشان را که در آخر با حکومت آنان در جنگ بود کشتند. مهدی مجاهد تنها فرمانده وزارت در صفوف طالبان بود که در این اواخر راهش را از طالبان جدا کرده بود. وزارت دفاع طالبان میگوید او زمانی که میخواست از طریق هرات به ایران برود از سوی نیروهای استخباراتی آنان در مرز کشته شده است. یکی از سخنگویان مهدی مجاهد نیز موضوع کشته شدن او را تایید کرده است. جزئیات را در این گزارش میشنوید.
وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید مهدی مجاهد یک تن از فرماندهان مخالفش را کشته است. عنایت الله خارزمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت نیروهای آنان مولای مهدی را که میخواست به ایران فرار کند در مناطق سرحدی ولایت هرات کشتند.
حوالی شام دیروز مهدی شخصی که چندی قبل در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل بغاوت نموده بود، بعدم به کوه متواری شده بود، دیروز اینی که میخواست به سوی ایران فرار بکند در نقاط مرزی ولایت هرات از سوی نیروهای سرحدی وزارت دفاع ملی کشته شد.
طالبان به کسانی که بر ضدشان سلاح بردارند بخاوتگر میگویند. یک تن از سخنگویان مهدی مجاهد که نخواست نامش در گزار ذکر شود کشته شدن مولای مهدی مجاهد را تایید کرد، اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. در این اعلامیه اضافه شده که همراه با مولای مهدی مجاهد چند تن از دوستانش نیز کشته شده، اما شمار آنان مشخص نشده است. مولای مهدی مجاهد چند پیش راهش را از طالبان جدا کرد و دلیلش را اختلاف بر سر سهمی قومش در حکومت طالبان دانست. او پس از حاکمیت دوباره طالبان به عنوان رئیس استخبارات حکومت طالبان در بامیان گماشته شد، اما پس از مدت برکنار شد. این برکناری سرآغاز اختلاف او با طالبان شد تا جایی که مخالفت مسلحانه با طالبان را در سرپل آغاز کرد. هرچند حکومت طالبان در نخست موضوع درگیریش با این فرمانده پیشینش را در ولسوالی بلخاب سرپل تایید نکرد، اما بعدها تایید کرد که در منطقه عملیات را اندازی کرده است. درگیری آنان در ولسوالی بلخاب به مردم محل نیز تلفات جانی و زیانها وارد کرد، تا جایی که ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان گفت گزارش های از کشتار خودسر، آوارگی باشندگان محل، تخریب ملکیت ها و دیگر موارد نقض حقوق بشری در ولسوالی بلخاب به آنان رسیده است. همچنان اداره هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل یعنی اوچا گزارش داد که در نتیجه درگیری ها در بلخاب 27,000 تن بیجا شدند. بستگان مهدی مجاهد فرمانده پیشین هزار تبار طالبان چند پیش به رادیو آزادی گفته بودند که او 13 سال پیش به طالبان پیوسته بود.
گزارشی بود در مورد این که وزارت دفاع حکومت طالبان اعلام کرده که مهدی مجاهد از فرماندهان پیشینشان را که در آخر با حکومت آنان در جنگ بود کشتند. در همین مورد با احمد سعیدی تحلیلگر و آگاه امور سیاسی افغانستان صحبت کرده و از پیامدهای این حادثه پرسیده.
اول خب اولوی مهدی که کشته شده را خود غلط کرده بود، یگانه هزاره یا یگانه شهید بود که در حکومت طالبان به حمایت از طالبان بود. بعدن به خاطر برطرفی خود از استخبارات بامیان ترپیچی کرد و بالاخره حال تیرباران شد کشته شد. اول مولوی بعدید را خور غلط کرده بود. باید میفهمید که من به بین این نظام به بین این حکومت جایی ندارم. اما اون چی که بسیار قابلی از نگاه اسلام از نگاه قانون هنوز در افغانستان متاسفانه غیر اسلامی و غیر انسانی محکمه های سرایی است. بدون از اینکه تحقیق شه پرسان شه تیرباران میکنن.
چی پیام را برای دیگه قماندانایی که در صفوف طالبا هستند و احتمال ناراضی بودن از اونها وجود داره میرسانه؟
اقوام دیگری که در بین طالبا هستند، اقوام دیگری مانند تاجیک ها، ازبک ها، هزار ها خو نیستند. اگر کسی باشه باید بفهمه که با این سرنوشت گرفتار بشه. طبعا یک تعداد کسا هم بعد از کشته شدن مهدی محاکمه سرایی خواهد شدن، یک تعداد دیگه هم کشته خواهد شدن و تاثیرات منفی داره. مردم آوارگی سرگردانی مردم بیشتر بشه در کوتاه مدت، ولی در دراز مدت مردم مصمم میشن که به خاطر دفاع از جان خود جبهه تشکیل کنن، قوت تشکیل کنن و در مقابل طالب استادگی کنن.
صحبت بود با احمد سعیدی تحلیلگر و آگاه امور سیاسی افغانستان.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
خانواده های قربانیان رویداد 11 سپتامبر در نامه از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستند که دارایی های منجمد شده افغانستان را به جای آنان به افغانان بدهند. در این نامه که رسانه های امریکایی آن را منتشر کردند آمده است که دادن بخش از 7 میلیارد دلار دارایی منجمد شده افغانستان به خانواده های قربانیان 11 سپتامبر از لحاظ قانونی قابل شک و از لحاظ اخلاقی یک کار نادرست است. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
80 خانواده قربانیان رویداد 11 سپتامبر در نامه‌ای که به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فرستادند، از وی خواستند تا دارایی‌های منجمد شده افغانستان را به افغان‌ها بسپارد. در این نامه به جو بایدن نوشته شده است که 7 میلیارد دارایی افغانستان مربوط به طالبان نیست. این پول از افغان‌هاست و افغان‌ها بیشتر به این پول نیاز دارند و باید به آنان داده شود. در نامه خانواده‌های قربانیان رویداد 11 سپتامبر همچنان از رئیس جمهور آمریکا خواسته شده فرمان خود را که در آن بخش از این پول‌ها به خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر اختصاص داده شده تعدیل کند. اما آمریکا می‌گوید که هیچ چنین برنامه‌ای وجود ندارد که دارایی‌های منجمد شده افغانستان در کوتاه مدت به بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان داده شود. نگرانی بزرگ این است که این پول از طریق طالبان به دست گروه های دهشت افغان قرار نگیرد و در کنار آن مدیریت مصرف این دارایی بزرگ نیز زیر پرسش است. نیت پرای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به روز سه شنبه در یک نشست خبری یک بار دیگر این نگرانی را مطرح کرد.
اشاره تام وست به خطراتی بود که ما یاد کردیم. ما در این روزهای نزدیک چنین یک گزینه ای نداریم که دارایی های بانک مرکزی را دوباره بسپاریم. ما چند ماه تکنوکراتان افغان را با بانک مرکزی افغانستان دخیل کردیم تا راه را جستجو کنیم که ثبات اقتصادی بزرگ این کشور حفظ گردد. اما حالا ما متعقل نیستیم که بانک مرکزی افغانستان ظرفیت و توانایی این را داشته باشد که این دارایی ها را در یک سطح بالا مدیریت کرده بتواند.
اما زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با رادیو آزادی یک بار دیگر خواهان آزاد کردن این پول ها شد. پیش از کشته شدن رهبر شبکه القاعده در کابل، آمریکا و طالبان به یک توافق نزدیک شده بودند که از جمله 7 میلیارد دارایی های منجمد شده افغانستان 3.5 میلیارد آن را به بانک مرکزی افغانستان بدهد. اما کشته شدن زواهری بر روابط هر دو جانب تاثیر منفی گذاشت. نیت پرای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته گفت که روابط ایالات متحده آمریکا با طالبان به عملی شدن تعهداتی وابسته است که آنها با افغانها و جامعه جهانی کردند. اما آقای پرایس افزود چنین معلوم نمی شود که طالبان توان عملی کردن این تعهدات را داشته باشند و یا هم نمی خواهند آن را عملی کنند. اما طالبان همواره گفتند که هر گونه حقوق افغانها را تأمین کردند و در تعهدات خود با جامعه جهانی وفا کردند. اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید این یک حقیقت است که طالبان در حفاظت از حقوق مردم به ویژه زنان، دختران و اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان کوتاه آمده و این در حقیقت یک ناکامی است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید طالبان در افغانستان از دسترسی به اطلاعات جلوگیری میکنند. این سازمان در گزارش های آنلاین خود نوشته است که آقای بنت روز سه‌شنبه در این مورد سخن گفته. در همین حال خبرنگاران در افغانستان نیز انتقاد میکنند که دسترسی به اطلاعات در مقایسه با گذشته کم شده است. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
یک نماینده بلندپایه سازمان ملل برای افغانستان از ایجاد مشکلات در برابر رسانه‌ها و خبرنگاران از سوی طالبان سخن گفته است. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری افغانستان به روز سه‌شنبه در نشست آنلاین کمیته جهانی محافظت از خبرنگاران گفته طالبان خبرنگاری تحقیقی را بند کرده و حتی برای پوشش خبری ساده دسترسی به اطلاعات را محدود کرده است.
احساس من این است نه تنها مطالب انتقادی سانسور می شود بل فراتر از آن حتی بر واقعه ها و مناطق غیر انتقادی محدودیت وضع کرده می شود مانند انفجار در مکتب ها و سایر واقعات مانند این اگرچه امکان دارد که این پوشش انتقادی نباشد آن زمان که من در افغانستان بودم با خبرنگاران صحبت کردم خبرنگاری تحقیقی به هیچ وجه مجاز نیست
at all. آقای بنیت می افزاید دسترسی به اطلاعات کم شده که این بالای امنیت مردم، آزادی بیان و وضعیت حقوق بشری تاثیر مستقیم دارد. در همین حال شمار از خبرنگاران در افغانستان می گویند که وضعیت رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان نسبت به گذشته بدتر شده است. آنان می گویند دسترسی به اطلاعات در مقایسه با گذشته کم شده است. ضمیر صفای یکی از این خبرنگاران به رادیو آزادی گفت:
با افغانستان که بر ژورنالیستان د فشار کړی،
در افغانستان دایره فشار بالای خبرنگاران روز به روز تنگتر می شود. در مقایسه با گذشته دسترسی به معلومات کم شده و در واقعات امنیتی برای خبرنگاران ساعت‌ها اجازه داده نمی شود. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، آزادی خبرنگاران و رسانه‌ها زیر سوال می رود.
در خبری اعلان و رسانه آزادی تر پختن لند رزی.
عمران دانش خبرنگار تولونیز می گوید نه تنها که دسترسی به معلومات نظر به گذشته کم شده، بل با خبرنگاران خشونت نیز صورت می گیرد.
تنها همان اطلاعات و جزئیات بر رسانه ها داده می شود که حکومت می خواهد. به طور مثال یک خبرنگار می خواهد در مورد یک موضوع تحقیق کند یا اینکه مسائل پنهان را آشکار بسازد، مسئولین حکومت، مقام ها و سخنگویان از صحبت در این مورد خودداری می کنند و نمی خواهند در آن مورد اطلاعات، جزئیات و معلومات را با شما شریک بسازد.
با توجه به این مشکلات، ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، از جامعه جهانی می‌خواهد که با استفاده از فشارهای سیاسی و اقتصادی خود در برابر طالبان آنها را مجبور کنند که چگونه در برابر خبرنگاران پاسخ‌دهی باشند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
جنگ و حملات شدید در مناطق خارکیف و دونسک اوکراین ادامه دارد. اردوی اوکراین امروز عبدی آگوست گفت که نیروهای روسی مناطق رهایشی را هدف حملاتشان قرار دادند. از سوی دیگر روسیه می گوید که انفجار در انبار مهمات این کشور در منطقه الحاق شده کریمیا کار اوکراین بوده است. جاوید نعیمی موضوع را دنبال کرده است.
اردوی اوکراین از شدت یافتن حملات روسیه بر مناطق خارکیف و دونسک خبر می دهد. به گفته اردو، روسیه تلاش دارد تا به پیشروی ها در اردو منطقه ادامه دهد. لوید رستیز اردوی اوکراین گفته است که دو شهرک هدف حملات هوایی و راکت پراگنی های روسیه قرار گرفتند. به اساس گفته این مقام اوکراینی، نیروهای روسی پس از ضد حمله نظامیان کشورش مجبور به عقب نشینی از چند منطقه شدند. اکنون گفته می شود که روسها به حملات در مسیر شهرهای باخموت و نووپاولف تمرکز می کنند. این دو شهر از لحاظ موقعیت مهم دانسته شدند، زیرا راه ها را به سوی شهرهای کراماتوسک و دیفکا باز می کنند. همزمان با این، وزارت دفاع روسیه می گوید که انفجار در انبار مهمات منطقه الحاق شده کریمیا کار اوکراین بوده است. مقام های اوکراینی به صورت علنی مسئولیت انفجار را نپذیرفتند، اما برخی ها ظاهرا اشاره به این دارند که کیف در رویداد دخیل بوده است. در این انفجار که دیروز اتفاق افتاد، دو تن زخم برداشتند و هزاران تن دیگر به ترک منطقه مجبور شدند. روسیه این منطقه را در سال 2014 به خاک خودش ملحق کرد، اما در سطح جهانی کریمیا تا هنوز جزءی از خاک اوکراین شناخته می شود. بعد از انفجار، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شب گذشته در پیام شبانه اش گفت که هر شب و روز گزارشات در مورد انفجار در مناطق اشغال شده نشر می شود. به گفته زلنسکی، تخریب تدارکات اشغالگران، مهمات آنها، تجهیزات نظامی و پوسته هایشان زندگی مردم اوکراین را نجات می‌دهد. در این روزها آنها در پل‌ها منتظرند تا کریمیا را به سوی روسیه ترک کنند. این اقدام نشان می‌دهد که اکثریت مطلق از شهروندان کشور تروریست درک یا احساس می‌کنند که کریمیا برای آنها جان ندارد. رویداد دیروز یک هفته پس از سلسله از انفجارها در پایگاه هوایی ساکی در غرب کریمیا اتفاق افتاد. در نتیجه این انفجارها چندین طیاره روسی تخریب شدند. تا هنوز علت انفجارهای هفته گذشته مشخص نشده، اما تصاویر برداشته شده از ماهواره‌ها نشان می‌دهد که پایگاه هوایی ساکی به شدت تخریب شده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
سازمان جهانی صحت می گوید که سیستم صحی افغانستان با کمبود کارمندان صحی مواجه است. این سازمان در گزارش تازه خود گفته که ده ها جنگ، آوارگی، شیوع بیماری ها و آفات طبیعی خسارات زیادی را در افغانستان به بار آورده است. سازمان جهانی صحت پیش از این از ابتلای ده ها هزار نفر به اسهال‌حاد در افغانستان گزارش داده بود. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
تازه ترین گزارش سازمان صحی صحت درباره سیستم صحی افغانستان. سازمان جهانی صحت در تازه ترین گزارش خود که در وبسایت خود منتشر کرده گفته است سیستم صحی افغانستان با کمبود کارمندان صحی مواجه است. در این گزارش آمده است که دهها جنگ، آوارگی، شیوع بیماری ها و رویدادهای طبیعی خسارات هنگفته را در افغانستان به بار آورده و نیمی از جمعیت این کشور را محتاج کمک های بشر دوستانه کرده است. در گزارش تازه سازمان جهانی صحت آمده است از اگست 2021 بحران اقتصادی سایه خود را بر خدمات اولیه افغانستان انداخته و وضعیت اقشار آسیب پذیر را بدتر کرده است. سیستم بهداشت و درمان را تضعیف کرده، سوء تغذیه را افزایش و واقعات سرخکان را بیشتر کرده است. بیماری کرونا کاروبار مردم را متضرر ساخته، نبود آب آشامیدنی صحی بیماری ها را افزایش داده و نیاز بیشتر به درمان بیماری های روانی را به وجود آورده است. سازمان جهانی صحت در حال در مورد کمبود کادر صحی در افغانستان گزارش داده که از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در این کشور شمار زیادی از کارکنان صحی از این کشور به کشورهای دیگر مهاجر شدند. هرچند شمار دقیق آن مشخص نشده است، اما بر اساس گزارش‌های غیر رسمی ممکن است صدها پزشک در برنامه تخلیه در اگست سال گذشته و بعد از آن از طریق راه‌های دیگر کشور را ترک کرده باشند. سازمان جهانی صحت پیش از این هشدار داده بود که سیستم صحی افغانستان در خطر فروپاشی کامل قرار دارد. رئیس این سازمان پیش از این در سفر خود به افغانستان گفته بود که در صورت عدم ارائه کمک‌های فوری پزشکی به این کشور، افغانستان با یک بحران جدی بشری مواجه خواهد شد. این در حالی است که سازمان جهانی صحت روز 10 اسد در گزارش خود گفته بود که تعداد بیماران مبتلا به اسهال شدید در افغانستان به بیش از 19,000 نفر رسیده است. در این گزارش همچنان آمده است که این بیماران در تمام ولایات هستند، اما بیشترین موارد در ولایات کابل، پکتیکا، خوست، پکتیا، جوزجان، غزنی، قندهار و زابل ثبت شده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش‌ها درباره گزارش تازه سازمان جهانی صحت پاسخ ندادند، اما شرف الدین زمان سخنگوی این وزارت در مورد شیوع بیماری اسهال شدید در مناطق مختلف افغانستان گفت که به تمام مبتلایان این بیماری رسیدگی شده است.
در مناطق مختلف کشور به بیماران مبتلا به اسهال شدید توسط پرسنل صحی کمک رسانی شده است. تا کنون هیچ موردی از ابتلا به مریضی کولرا نداشتیم. آگاهی عمومی به بیماران داده شده و خوشبختانه در افغانستان کولرا هیچ مورد مثبتی ندارد.
این در حال است که چند پیش گزارش‌های از شیوع بیماری کولرا در مناطق مختلف افغانستان به ویژه مناطق زلزله زده خوست و پکتیکا منتشر شده بود، اما وزارت صحت عامه حکومت طالبان در آن زمان آن را اسهال شدید نامید. بر اساس گفته‌های دکتران، انسان در نتیجه استفاده از آب آلوده و یا عدم توجه به توصیه‌های بهداشتی دچار کولرا می‌شود.
گزارش بود در مورد این که سازمان جهانی صحت می گوید سیستم صحی افغانستان با کمبود کارمندان صحی مواجه است. باشندگان مرکز و ولسوالی های ولایت نیمروز از عدم عرضه خدمات صحی ابتدایی در این ولایت شکایت می کنند. آنان می گویند که در بسیاری از ولسوالی های این ولایت خدمات صحی وجود ندارد و مریضان در مسیر راه به مرکز این ولایت تلف می شوند. بیشتر در این گزارش میشنوید که با صدای یک باشنده ولایت نیمروز آغاز میشود.
ولسوالی که ما زندگی میکنیم نه یک شفاخانه مجهز داریم، نه کلینیک مجهز داریم. خدای نخواسته ما یک ناوقت شب یک مریضی پیدا کنیم بخوام شفاخانه انتقال بدیم. شفاخانه مجهز نیست که در مریضی ما تداوی کنند، در مریضی ما رستگی کنه، کلینیک مجهز نداریم.
محمد 27 ساله در ادامه میگوید که چند پیش به علت نبود خدمات صحی ابتدایی همسر و نوزادش را از دست داد. او در محل در ولسوالی دلارام نیمروز زندگی میکند.
یک چند وقت پیش خانم ولادت داشت، میخواستم ولایت انتقال بدم شفاخانه ببرم، وسیله پیدا نکردم. تا صبح گشتم 2-3 ساعت دبر گرفت، صبح بود یک موتر پیدا کردم، میخواستم شفاخانه انتقال بدم ولایت، متاسفانه وسط راه بود. اما تفلک خود از دست دادم، هم خانم خود از دست دادم، 3-4 تفلک دیگه بی سرنوشت ماندگی است.
او گفت که مشکل صحی در نیمروز بسیار گسترده است.
یک مچی که از هزارها جوان دیگه دمی سرنوشت گرفتار است. اگر یک شفاخانه مجهز باشه، یک کلینیک مجهز باشه، اگر یک دکترای خوب داشته باشیم، چرا خدا نخواسته یا آقیار رخ بده؟ از حکومت امارت اسلامی یک خواهش مندم که توجه کنه، یک شفاخانه مجاز، یک کلینیکای مجاز، دکترای مجاز داشته باشیم، چرا یه واقعه رخ بدم؟
عبدالکریم 32 ساله باشنده دیگر ولسوالی دلارام امروز با محمد هم نظر است.
متاسفانه فعلا در ولسوالی دلارام و همچ شفاخانه دسترسی نداریم که بتانیم مریض خدا به آسانی پیش دکتر انتقال بدیم و با واقعیت عاجل رسیدگی شو. حکومت فعلا، حکومت امارات اسلامی هم توجه نداره به ولسوالی دلارام، هیچ شفاخانه تا حال ساخته نشده.
بی بی اوای 22 سال از ولسوالی چخانسور امروز است و از مشکل مشابه سخن میگوید.
به ولسوالی ها خدمات رسانی بسیار کم است، به خصوص ولسوالی چخانسور با نفوس زیادی که ولسوالی چخانسور دارد، اما داره یک کلینیک است که داخل از یک دکتر معالج است، یک قابل است، یک واکسیناتور است، حتی نرس نداره که به مشکلات مردم رسیدگی شود.
یاسمین سعادت قابل در ولسوالی چهاربرجک است. او میگوید که مشکل اصلی نبود بودجه است. او برای بیرون رفت از این معضل چنین پیشنهاد میکند.
تنها رای علی این است که مؤسساتی که برای کمک به مردم میان باید بیشتر در سر وضعیت خراب سایی در ولسوالی ها کوشش کنند، چون افراد این اماکن بیشتر در معرض خطر مرگ هستند، مخصوصا خانم ها و اطفال. قسمی که میدانید سرک ها هم برای رفت آمد بسیار خراب است، انتقال مریض دشوار می باشد و وسیله نقلی هم در ولسوالی ها به درستی پیدا نمی شود. پس مشکلات ولسوالی ها بسیار جدی است و ما به عنوان یک قابله، یک خادم ملت از حکومت اسلامی خواهش می کنیم که مشکلات ما را جدی گرفته و آن را حل بسازد.
مولوی عبدالله سرپرست ریاست سرتامه طالبان در نیمروز است. او روایت دیگر دارد.
با طول ولسوالی و خبرد زیو که الحمدلله در هر چه کار روانده.
در تمام ولسوالی ها کار جریان دارد. تعداد کلینک هایی که به اینجا داده شده به جای دیگر داده نشده. ما مثال یک ولسوالی را برایتان میگوییم. تنها ولسوالی چهاربرجک را برایتان میگوییم. چندین کلینیک در ولسوالی چهاربرجک فعال است. تیم موبایل داریم. آمبولانس داریم که در سایه فعالیت میکنند. واکسیناتوران داریم. هر چیز برابر است. این مثال یک ولسوالی است. ما در هر ولسوالی تلاش و کوشش خود را کرده ایم. اما یک دکتر محالج در شفاخانه ولایتی نیمروز مشکلات در عرضه خدمات سی در ولسوالی های این ولایت را پذیرفت.
ولایت نیمروز یک ولایتی است که دارای 5 ولسوالی می باشد که هر ولسوالی مساحت بسیار زیاد از مرکز می داشته باشند، از مرکز ولایت نیمروز. به می خاطر مشکلات تیبی در این ولایت بسیار زیاد است، به حد به اندازه زیاد است. یعنی یک ساختمان ها تعمیرهایی که در ولسوالی ها به منحیث کلینیک یا شفاخانه ساخته شده ولی امکانات و تجهیزات تیبی ندارند. مثلا نیروی بشری نداره، قابله ها، نرس های خانم، دکتران مجرب دروجه ندارن. مردم ولسوالی به یک مشکلات بسیار زیاد رو برسن و دیگه ای که آمار مرگ میر خانم ها بیشتر است در زمان ولادت.
اما مسئولان محلی آمار در مورد مرگ و میر افراد در یک سال پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان ارائه نکردند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، فعالیت های معمول نهادهای بزرگ و کمک رسان با افغانستان مثل بانک جهانی ملغ شد. این وضع اقتصاد افغانستان را که عمدتاً به کمک خارجی متکی بود به سمت فروپاشی برد و بخش های گوناگونی مثل بخش سی را آسیب پذیرتر کرد. آل محمد از حکومت سرپرست طالبان می خواهد که به مشکلات سی موجود رسیدگی کنند تا دیگران با سرنوشت او روبرو نشوند.
اگر یک شفاخانه می دادیم، چرا خودم موشتوک خود از دست می دادم؟ چرا طفلک خود از دست می دادم؟ چرا خانم خود از دست می دادم؟ متاسفانه کلینیک خوب نداشتیم، مجهز نداشتیم، شفاخانه مجهز نداشتیم، انتقال بتون بود.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، مریم دانشیار هستم از کابل پیام گذاشتم. یک سال از دست بودن در مکاتب برای ما دختران میگذرد. این یک سال که تحت حاکمیت طالبان بود یک سال تاریک. آرالی از کدام پیشرفت و ترقی در کشور بود؟ طالبان بیشتر از 20 اعلامیه در مورد زنان صادر کردند. جامعه را خیلی بر زنان تنگ ساختند. متاسفانه در این مدت کدام چراغ سبز بر ما نشان داده نشد. یک سال نابود شدن درس تعلیم دختران، جبران این خیلی مشکل است. بسیاری دختران با مشکلات روحی و روانی دچار شدند.
یک سال پیش در چند روزی که اصلا شوکی را که دیده بودیم سر حالت نمیمدم، واقعا هیچ وقتی فراموش نمیکنم که تمام مردم به طرف میدان هوایی میرفتن در حالت فرار بودن که از هر رایی شده است ما فرار بکنیم، چون باورشان بر این بود که ذهنیت طالب تغییر نکرده است و طالب 20 سال پیش است.
سلامندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. طالبان میگویند مولای مهدی یکی از قوماندانان آنها که در این اواخر از طالبان جدا شده و در برابر آنها قرار گرفت کشته شده است. خانواده های قربانیان رویداد 11 سپتامبر در نامه از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستند که دارایی های منجمد شده افغانستان را به جای آنان به افغانان بدهد. سناتور آمریکایی لنزی گراهام میگوید این ممکن است که بر آمریکا و متحدین آن حمله تروریستی صورت بگیرد که ریشه آن در افغانستان باشد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز یک مسابقه مهم با آیرلند دارد. این مسابقه ساعت 7 شام به وقت افغانستان شروع می شود. تهران می گوید به تبادله اسیران با ایالات متحده آماده است. وزیر جمهور آمریکا جو بایدن خواسته که موانع موجود را از راه بردارد. و انتونیو گوتریش سرمنشی ملل متحد قرار است فردا با رهبران ترکیه و اوکراین رجب طیب اردوغان و ولادیمیر زلنسکی در اوکراین ملاقات نماید. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. باز هم نوبت برنامه شما آزادی و شنوندگان است. حاجت بیان نیست که این برنامه خاص خودتان است. زیادتر متکی به پیام های شما هستیم. اگر شما پیام بفرستید ما هم حتما آن را در برنامه می گنجانیم و هم کوشش می نماییم که تا با مسئولین امور مستقیما در میان بگذاریم. بر علاوه شماره تلفن ما که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید، ما شماره های واتساپ هم داریم که در اختیار شما گذاشته ایم. و یک بار دیگر شماره تلفن ما را که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید برایتان آیست آیسته می گویم. البته بخش دری 00-42-02-2112-41-38 تکرار می نمایم 00-42-02-2112. تا اینجا همیشه عین شمارات است، یعنی 00-42-02-2112 عمومی است. بعد از او 41-38 صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید. و البته با ثبت اوتومات کسی برای شما جواب نمیدهد، ولی ما بعداً آن را میشنویم و موضوع را تعقیب میکنیم. و شماره آخرش 4115 هم به زبان پشتو تخصیص یافته است. شماره واتساب ما که در اختیار شما است چنین میباشد، باز هم 00-4202-2112. تا اینجا گفتیم که کلش یکی است. بعد از او 46-01 به زبان دری صدای شما را ثبت می کند و بعد از او 46-01 واتساپ ما می باشد. تکرار می نماییم 00-4202-2112-46-01 در خدمت تان است. و واتساپ شخصی ما 00-4207-25-84-777 آخرشم 3 در اختیارتان است. لطفاً پیام هایتان را مخصوصاً در مورد گمشدگان اگر بگذارید حتما کوشش می نماییم که آن را در برنامه بگنجانیم. و اما در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم با مولوی مصباح الدین مستعین، سخنگو و رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری. رادیوی آزادی است، صحبت نماید ثبت می شود.
یکی از باشندگان ولایت بادغیس ولسوالی بالامرغا می باشم. دمی بالامرغا
طالبایش کسی نمیگذاره که به خاطر جمع کردن پسته به کوه بروند. تقریبا 12 روز طالبا گرفتن مردم از خانهشون، نگذاشتن که بدر بشه بره به کوه واسه پسته بره خود جمع کنه. کلی طالبا پسته رو جمع کرده. لطفا خواهش میکنم این مردم خوار غریب گرسنه ما زیاد داریم، به حال امزینا رو هم ببنن تا بکه ما صدای ما بلند بشه.
مولوی سمع از ولای